ساعت 19:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. تشییع پیکر پاک فرمانده دلاور مقاومت سرلشکر پاسدار شهید عباس نیرفروشان بر روی دستان مردم قدرشناس تهران. فعالان رسانه: دیگر حاضر نیستیم بازتاب دهنده دروغهای رژیم صهیونیستی در رسانه ها باشیم. آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه عالی مطهری، دانشگاهی تلفیقی از ساختار دانشگاه و حوزه. و ادامه واکنش مخاطبان به مجموعه تلویزیونی توبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته، سلام، شب شما بخیر. بنده افشار افتخار دارم با اجرای این بخش خبری در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. مجاهد راه کربلا به میدان امام حسین رسید و تا میدان شهدا تشییع شد. مردم قدرشناس امروز در پایتخت پیکر شهید راه قدس، فرمانده دلاور مقاومت، سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان را تشییع کردند. شهیدی که همه خدمات خالصانه اش برای امنیت در رکاب دیگر شهدای مقاومت مانند سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی در اوج گمنامی بود.
به ناخته آنچنانی نه،
واقعیتش نه،
نه
هم متاسفان
اسمشو شنیدم، شناختمش
نه، بعد از سعادتشو شناختمش.
شهیدو نمیشناختم.
شهیدو میشناختی؟
اخه
از چرا آمدی؟
به خاطر امنیت کشورم. این جمعیتی که میبینید مدیون این شهدا هست، به خاطر اینکه من شب راحت میخوابم.
اینا که شهید میشن، ای جماعت استراحت دارن، ای جماعت آرامش دارن. اگه اینا شهید نشن ما کجاییم؟ زیر پای چکمه‌های دشمنیم عزیز دل من.
شهدا بودن که ما الان هستیم، اونا نبودن که ما الان نبودیم. که
فرق نمیکنه، شهید شهیده. حتی لازم نیست بشناسینش، که هم که جونش رو برای مملکت ما داده همین کافیه.
ایشون با رفتن و عملی که انجام دادن یه پیامی دادن، ما هم با اومدنمون اومدیم تایید کنیم پیام ایشونو.
این اومدنا خاری میشه به چشم دشمنا.
سردار رشید کم ندارد اسلام، والا که قد خم ندارد اسلام.
شهید رو میشناسی؟
بله.
چه خصوصیات اخلاقی داشت؟
ایشون مردمدار بودن، برای کشورشون میجنگیدن.
مجاهدی بودن که یک اوم زندگیشون رو برای جهاد گذاشتن و گمنام زندگی کردن، گمنام جهاد کردن.
ایشون و ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره رو امروز برای ما به تصویر کشید و پشت پا زد به هر اون چیزی که میتونست تو زندگی مادی به دست بیاره.
اگر بخواین یک جمله به شهید نیلفروشان بگین چی میگین؟
سال ما رو به حاج قاسم برسونه، به سید حسن، به همه شهیدا.
دعا کنن انشالله ما بتونیم اون نسلی باشیم که اسرائیل رو نابود بکنه.
تا آخر ایستادیم.
دست ما رو هم بگیر.
ازش میخوام که ما رو شفاعت بکنن.
دعا کنه ما هم عاقبت به خیر بشیم و با عاقبت به خیری از دنیا بریم.
دشمنان فکر نکنن که با شهادت سرداران ما این انقلاب متوقف خواهد شد.
مراسم وداع با پیکر شهید نیلفروشان امشب در تهران برگزار خواهد شد. مردم مشهد هم فردا ساعت 9:30 دقیقه صبح پیکر شهید نیلفروشان را از میدان بسیج به سمت حرم رضوی بدرقه می کنند. پیکر این شهید والا مقام پس از آن برای وداع و تشییع به استان اصفهان منتقل خواهد شد. سخنگوی دولت در واکنش به هر گونه ماجراجویی رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای پاسخ به هر گونه تجاوزی را دارد و عملیات بعدی صادق دو فقط بخش کوچکی از قدرت دفاعی ایران بود. خانم مهاجرانی در نشست خبری گفت:
همینجا اعلام میکنیم به همه آدم هایی که لازم هست بشنون، البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه، که این دم شیر است به بازی مگیر. به هیچ عنوان با ایران شوخی نکنید، به جهت اینکه آنچه که در وعده صادق دو اتفاق افتاد قسمت کوچکی از توانمندی ایران بود و جدای از اینکه چه رایزنی هایی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت میگیره، تاکید میکنیم که ایران آمادگی هر گونه پاسخی رو داره اگر که لازم بشه. به هیچ عنوان در مورد مصالح ملی کوتاه نخواهیم آمد و این رو با توجه به اینکه رهبری معظم هم فرمودند که در پاسخ ها به هیچ عنوان نه شتاب زده هستیم و نه تعلل میکنیم، هر زمان هر پاسخی رو لازم باشه در هر جایی خواهیم داد، ولی دنیا بداند که ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و در دفاع سخت مصممه.
شماری از فعالان رسانه‌ای اعلام کردند دیگر حاضر نیستند بازتاب دهنده دروغ‌های رژیم صهیونیستی در رسانه‌ها باشند. این فعالان رسانه‌ای از رسوایی رژیم صهیونیستی پس از جنگ غزه می‌گویند:
مدتی است فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران خبرگزاری غربی به اخباری که رسانه‌ها درباره غزه تولید می‌کنند معترض شدند و معتقدند رسانه‌ها به نفع رژیم صهیونیستی دروغ می‌گویند. مقابل آنها ایستادند و هزینه این مقاومت را دادند، یا مجبور به ترک محل کارشان شدند یا در نگاه بعضی ها منفو شدند. بعضی یعنی رسانه هایی که دنیا را مدیریت می کنند. با یک چنین اخباری
به بی بی سی گزارش شده سر 30 نوزاد بریده شده و زنده زنده سوزانده شدند.
سخنگوی اسرائیل تأکید کرد که نوزادان و کودکان نوپا با سرهای بریده پیدا شدند.
این روایت به ماجرای 7 اکتبر در غزه برمی‌گردد. مخیبر، مدیر دفتر نیویورک کمیساریایی حقوق بشر سازمان ملل:
گزارش‌ها نادرست بود و هرگز برای اونها سندی پیدا نشد. در عوض داستان‌های ساختگی به رسانه‌های رسمی داده شد تا برای ارتکاب جنایات وحشتناک از افکار عمومی مجوز بگیرند.
همین گزارش‌های نادرست را که در سازمان ملل دید استعفا داد. مخیبر نمی‌خواست شریک جرم نسل‌کشی‌های رژیم صهیونیستی در غزه باشد.
برای اینکه کسی بتونه نسل‌کشی کنه، باید اول زمینه‌سازی کنه.
جرمی اسکاهیل، نویسنده آمریکایی:
اسرائیلی ها اطلاعاتی به مردم دادن که اونها رو متقاعد کنن بیمارستان‌ها پایگاه حماسه، در حالی که چیزی هم پیدا نکردن.
بیمارستان‌ها و مردمی که در آن پناه گرفته بودند به اهداف مشروع تبدیل شدند. چند صد نفر جان باختند. صهیونیست‌ها می‌گفتند نیروهای حماس آنجا بودند. آدام یکی از خبرنگارانی است که در CNN فعال بود و نمی‌توانست با خبرهای رسانه در مورد غزه کنار بیاید.
این یک لحظه شرم‌آور برای CNN بود که یک تقویم عربی رو به جای لیست اعضای حماس منتشر کرد. شبکه‌های تلویزیونی غرب اما هیچ وقت از اشتباه خودشون بر نگشتن.
دکتر غسان ابوسیتا:
گورهای جمعی بیش از 800 نفر از کارکنان بهداشتی، پزشکان و پرستاران و امدادگران پیدا شده است. بیماران اگر از خونریزی زنده می‌ماندند، قحطی و گرسنگی جانشان را می‌گرفت.
رسانه‌هایی که حالا شریک جرم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌هاست.
در CNN برای انتشار خبر واقعی باید منتظر تایید اسرائیل می‌موندیم. مقصر اصلی باید حماس معرفی می‌شد.
حرف زدن از کشتار جمعی فلسطینی‌ها به دست نظامیان اسرائیلی ممنوع شد. و اگر مهمان در حمایت از فلسطین از آن استفاده می‌کرد،
یه نسل‌کشیه که جلوی چشم ما اتفاق افتاده.
مجری باید وارد عمل می‌شد.
همونطور که میدونی این کلمه حساسیه و اسرائیل حتما میگه فقط میتونی برای حماس از اون استفاده کنی.
سارا هم یکی از خبرنگارانی است که دروغ بودن رسانه‌های غربی را فاش کرده.
استانداردهای دوگانه بی بی سی موجب شد کارکنان شبکه بارها شکایت کنند. 20 خبرنگار نامه‌ای را امضا کردند و هشدار دادند که بی بی سی بی‌طرف نیست. من هم با این شبکه خدافظی کردم.
مثل سارا و خیلی های دیگر افرادی بودند که بعد از 7 اکتبر تصمیم گرفتند روایت‌های رسانه‌های غربی را فاش کنند. آنها می‌گویند تعدادشان رو به افزایش است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
سال تحصیلی جدید در دانشگاهی که تلفیقی از ساختار دانشگاه و تدریس دروس حوزه است آغاز شد. تدریس تخصصی فلسفه، فقه و حقوق از دلایل اصلی دانشجویان برای انتخاب این دانشگاه است.
دانشگاهی با قدمت نزدیک به یک قرن که سال جدید تحصیلی در آن با تجلیل از رتبه های برتر آغاز شد.
جناب آقای سیدحسین مفضلی هم
کنکور ارشد 403 شرکت کردیم و رشته فقه و حقوق رتبه 2 شدم.
دانشگاهی که ورود به آن به قبولی در کنکور سراسری محدود نمی شود.
سختی های هیئت گزینش که خیلی سخته.
دانشگاه شهید مطهری ویژگی هایی داره که باعث شده برخی دانشجویان دانشگاه های دیگر ورود به این دانشگاه را انتخاب کنند.
من قبلا دانشگاه دولتی بودم، حوزه علمی هم بودم، ولی فضای اینجا چون تلفیق از دانشگاه و حوزه است برام خیلی جالب بود.
الهیات رشته گرایش فلسفه دانشگاه زهرا قبول شدم و یه ترم اونجا درس خوندم، بعدش از طریق آزمون طلاب اینجا پذیرفته شدم.
قبلا دانشگاه آزاد بودم، رشته حقوق.
اساتید دانشگاه شهید مطهری علومی را که در این دانشگاه تدریس می شود برتر از سایر علوم می دانند. آیت الله محقق داماد استاد فلسفه:
ام همه علوم که اگر او نباشد علوم دیگر بی ارزش خواهد بود دانش الهیات است. در زمان ما ثابت شد در اثر ضعف دانش الهیات منطقه خاورمیانه که هیچ جهان به آتش کشیده شد.
مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری شهدای زیادی را هم تقدیم انقلاب اسلامی کرده که از جمله آنها شهید آیت الله رئیسی است. آیت الله محقق داماد استاد فلسفه:
آقای رئیسی هم اینجا تحصیل کرد، در قسمت نهایی تدریسش دکترش اینجا گذروند.
به گفته مدیر حوزه های علمیه کشور در دانشگاه شهید مطهری دنیای جدیدی از همراهی فقه و حقوق آغاز شده است. آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه کشور:
فقه ما در کنار حقوق بایستی یک دنیای جدیدی را آغاز کنه. این کار آغاز شده. اساتیدی در همین جا خدمتشون هستیم که این کار را آغاز کردن و باید این مسیر را ادامه بدیم.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
معلم روشندل گرگانی با غلبه بر محدودیت‌های نابینایی به فردی راهگشا برای دیگران تبدیل شده است. آقای رجنی که فارغ التحصیل دانشگاه تهران است، نزدیک به 18 سال است که آموزگاری می‌کند.
محکومم دوچرخه توی پیاده رو را، جعبه جلوی مغازه را تنه بزنم، بیاندازم، دوبار عذر بخواهم، دوبار. رشته تحصیلیم زبان و ادبیات فارسی.
فارغ التحصیل دانشگاه تهران و از سال 85 با قبولی در آزمون استخدامی آموزگار شد.
این ساعت چی داریم بچه‌ها؟
ریاضی.
باریکلا. خب دو تا بهش اضافه کن، میشه چند تا؟
5 تا.
باریکلا. چند تا داریم؟ 2 3 4
3 تا.
این 2 4 5 6 بود، اینو گفت شکل بعدی.
آقای رجنی علاوه بر تدریس مستقل به همکاران هم کمک میکنه.
با بچه‌های نابینا آقای رجنی زحمتشون میکشن. توی کلاس هم که بچه‌های جسمی هم که با من کلاس در واقع دو قسمت تقسیم میشه.
تدریس بخشی از هنر آقای آموزگاره.
آخر برقیمونو تعمیل کرده بود. بعد امسال چی درست کردی آقای رجنی؟ اصلا وینچر واکرا، صندلیامون که کار داره همه رو آقای رجنی.
جعفری مدیر مدرسه مهر:
تعمیرات تلفن همراه، یخچال، وسایل برقی، تمام وسایل مدرسه مون هم امیر میکنه.
سلام بچه ها.
توجه ویژه ای داره به فعالیت های غیر درسی برای بچه ها.
اگه با ما بیای تا نرویا، بزه ما پاکی جاری روی ابرام.
اسماعیل البرزی، خبرگزاری صدا و سیما، گردان.
شنونده بخش خبری 19 و 30 دقیقه از رادیو فرهنگ هستید. واکنش مخاطبان به مجموعه تلویزیونی توبا ادامه دارد. پخش این مجموعه از شبکه 1 هفته مهر پایان یافت.
هیچ وقت به هیچ قیمتی اجازه نده خانواده از هم پاشیده بشه.
یک خلوت پدر دختری.
آدمی که خانواده نداره هیچی نداره. آدمی که خانوادش رو از دست داده همه دار و ندارش رو از دست داده.
فصل آغازین آخرین قسمت از مجموعه تلویزیونی توبا. توبا که از میانه های مرداد به شبکه یک سیما اومد از طریق حسین گفت، مسیری که فراق رو به وصال میرسونه. این مجموعه تلویزیونی اقتباسی بود از کتاب اربعین توبا. این پیام ها تنها شماری از واکنش های مخاطبان سیما به این مجموعه است، مجموعی که نظر کارشناسان رو هم به خودش جلب کرد. مسعود نجفی، کارشناس سینما:
نقاط ویژه پررنگ هم داشت، از جمله بازیایی که در این کار بود، خصوصا نقش توبا که در چند مقطع سنی در این کار حضور داشتن و پیوندی که این داستان با موضوع پیاده روی اربعین داشت. جزو کارهای شاخص چند وقت اخیر بود که تلویزیون پخش شد.
از تهران تا کربلا بستر روایت توبا بود، با عواملی که کارنامه هر کدام نشان از تجربه داشت. آقای حسینی، تهیه کننده:
نزدیک به این عمارتی که الان شما توش وایستادین 2700 متر ساخت و ساز، یعنی لوکیشن عراق رو در ایران ساختیم و ویژگی بزرگش این بودش که دکورا رو کاملا ماندگار ساختیم.
آقای سلطانی، کارگردان:
خوشبختانه از وجود بازیگرای خوبی استفاده کردیم، پشت دوربینمون در واقع تیم حرفه‌ای و درجه یکی از وجود آقای علیرضا زریندست عزیز استفاده کردیم و در واقع تصاویر این مجموعه ایشون زحمت کشیدن.
بیش از 200 بازیگر مقابل دوربین مجموعه تلویزیونی توبا رفتن.
میانگین الگوی فرزندآوری سوم تا پنجم در کشور حدود 30% افزایش یافت. رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اعلام این خبر گفت، بر اساس آمارهای ثبت احوال 9% الگوی فرزند سوم، 28% الگوی فرزند چهارم و 51% الگوی فرزند پنجم در کشور افزایش یافته است.
میانگین الگوی فرزندآوری سوم تا پنجم در کشور حدود 30% افزایش یافته است.
36 سالمه، 4 تا فرزند دارم. دختر اولم 13 سالشه، پسرم 9 سالشه، دختر سومم ریحانه 4 سالشه و کوسرم 1 سالشه.
37 سالمه، 3 تا فرزند دارم.
3 تا فرزند دارم و از صداش راضی ام.
چند تا خواهر برادری؟
3 تا.
بانکی پور، رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده:
9% الگوی فرزند سوم افزایشی بوده، 28% الگوی فرزند چهارم و 51% الگوی فرزند پنجم.
آمارها نشان می‌دهد اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تثبیت یا افزایش میزان باروری در کشور تاثیرگذار بوده است.
نرخ باروری در 7 سال گذشته 20% کاهش داشته بود، امسال تثبیت شد و 15 تا استان همون رو به افزایش گذاشت. بعضی از استان‌هایی که قانون جان جمعیت نمی‌شد توش اجرا چون نرخ باروریش بالا بود، اینها کاهش یافت نرخ باروریش رو، یعنی نشون میده کاملا کاهش افزایش تا به اجرای قانون جوانی جمعیت رخ داد. فاصله یه فرزند اول تا ازدواج کاهش یافت، بالا 6 سال بود به حدود بالا 4 سال رسیده.
بحرینی، متخصص زنان و زایمان:
حداقل فاصله بین دو فرزند 3 سال کفایت میکنه. سعی کنین که در بهترین سن زندگیتون بچه دار بشین، به خاطر اینکه خیلی از مشکلات ناباروری با زمان برای فرد حادث میشه.
اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تخصیص زمین، بیمه رایگان مادران باردار فاقد بیمه و پوشش 90% درمان ناباروری بخشی از مشوق‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.
در اجرای این قانون 21 مانع اثرگذار در کاهش فرزندآوری شناسایی شده که در حال رفع شدن هستند. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند میرسانم. هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:48 بام داد است. خیلی سپاسگزارم از اینکه شنونده ما بودید. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، صلاح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باچه، حتی تو گل و باچه.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شب بیما همراه تو دنیا با من قدم میزد. تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار. هر شب با تو بیدار بیدارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. هر شب با تو بیدار بیدارم، تنها چشم از تو بردارم. بیدار بیدارم، آمدی از را در آن شب بیما همراه تو دنیا با من قدم میزد. تو با من نگار آرامش دیدار، رؤیا
رویای بی تکرار در خواب من بیدار، رویای بی تکرار در خواب من بیدار.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادرس بالو پیدا شد.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه کسی تنها تو اون نمیده.
از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بوده بود.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ‌تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پایمردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
سیما فیلم تقدیم می‌کند.
تا حالا دیدی من دعوا کنم؟
یواش یواش به همه چی میرسونم.
خودت مشکوک به قتل داری.
هشت پا.
اون خانم کیه؟
هر چی به بابای تو ربط داره چاه ویله.
بذار من بمیرم یه تار سفید از موت کم نشه.
این هشت پا نباید ناقص بمونه.
سعید چنگیزیان.
چه مچ میپرسن تو چیزی که جواب میدی؟
ایرج نوذری.
پسر شما متهمه.
سپند امیر سلیمانی.
فقط امیدوارم از این ثروتی که براتون مونده بتونن خوب مراقبت کنن.
احمد نجفی.
خب بهش میگفتی گزینه بعدی رو رو کنه.
علی رضا مهران.
خفش بذارن چه خاکی میتونم بسرم کنم.
افسانه چهره آزاد.
میخواستم ازتون محافظت کنم.
هشت پا، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. سپاسگزاریم این که ما رو میشنوید و از بین رادیوهایی که هست رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اینجا رادیو فرهنگ و پخش رادیو فرهنگ ساعت 19:58 است.